پادکست پارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمان روایی، به تو رسد ملک خدایی. هزاران سلام و درود به شما کارکنان پرتلاش و خستگی ناپذیر منطقه پارس. امیدوارم سلامت باشید و هر روزتون بهتر از دیروز باشه. از خداوند میخوام به یکایک شما توان و عزت بده، پایدار باشید. چرخ تولید انرژی به ویژه گاز کشور با هنرمندی و تلاش شما میچرخه و از حرکت نمی‌ایسته، به ویژه این روزا که هوای مناطقی از کشور سرد شده و نیاز به گاز بیشتر حس میشه، هنرمندی شما بیشتر نمایان میشه. دست مریزاد و خدا قوت. این هفته مناسبت‌های مختلفی داره که سرآمد اونها آغاز ایام فاطمیه اوله. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در 13 جمادی الاول واقع شده. این مناسبت رو به شما عزیزان و همه عاشقان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان می‌خوام که همه ما رو از نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها بهره‌مند بفرماید انشاءالله.
اصحاب پیغمبر 10 نفر 12 نفر در مسجد حاضر شدن، بلند شن از امیرالمومنین و از حق اون بزرگوار دفاع کنن. این همه اصحاب، این همه بزرگان، این همه تالیان قرآن، این همه مجاهدان بدر و حنین، نه اینکه همشون عناد داشتن، نه، مطلب با اون وضوحی که بشود حتی خواص اون رو درست بفهمن واضح نبود. کسی مثل عمار میخواست، کسی مثل ابی ذر میخواست، کسی مثل زبیر اول کار میخواست. شرایط اینجوریست. وقت تو این شرایط دختر پیغمبر میاد در مسجد اون خطبه غراق را، اون بیان عجیب را ارائه می کند و ادا می کند و حقایقی را بیان می کند. یا اون خطبه‌ای که خطاب به زنان مدینه ایشون بیان کرد در بستر بیماری که اینا ثبت شده، همش موجوده. اینا ابعاد معنوی نیست، اینا همین ابعاد قابل فهم ماست. با همین نگاه معمولی عقلایی میشه اینا رو فهمید، اما اینقدر با عظمت است که قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی قابل مقایسه با هیچ فداکاری دیگری نیست. این مثل این است که مثلا فرض بفرمایید بگم کهکشان‌ها طول و عرضشون چند متره. خب بله، قابل اندازه‌گیری است، میشه متر و سانتی مترش هم معین کرد، اما کی میتونه، کی میفهمه، کی قادره؟
این شهر رو عزادار خودت کردی و رفتی، دنیا رو بده کار خودت کردی و رفتی، با این که میدونستی غم بی مادری سخته، اما منو غم خار خودت کردی و رفتی. یا سقط کمون من، مادر جوون من، مهربون من، پر نزن بدون من، ای تمام جون من، مهربون من، یا امی یا زهرا، 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 یا امی یا زهرا.
شما شنونده پادکست پارس هستید. این پادکست به سفارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت هفتگی تهیه و در وبگاه سازمان بارگذاری میشه. امیدوارم بشنوید و بپسندید.
پادکست هفتگی روابط عمومی منطقه ویژه پارس.
ما را در پورتال منطقه ویژه پارس دنبال کنید.
خدمتتون عرض کنم که 15 آذر روز جهانی حسابداره که به همین دلیل قراره در این قسمت از پادکست پارس با مدیر امور مالی سازمان و فعالیت‌هاشون آشنا بشیم. همچنین مطالبی رو از زبان زی حساب منطقه خواهیم شنید. 16 آذر روز دانشجو و به همین مناسبت از فعالیت‌های دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی در منطقه عسلویه مطلع خواهیم شد. البته روز 16 آذر ماه روز بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی هم هست. به همین دلیل در پادکست پارس میزبان رئیس فرودگاه خلیج فارس خواهیم شد. یه پیام بهداشتی و ایمنی هم خواهیم داشت درباره ایمنی دارویی و از آخرین خبرهای منطقه هم با خبر میشیم. امیدوارم همه این موارد رو بشنوید و دنبال کنید. شانزدهم آذر که به عنوان روز دانشجو شناخته میشه به این دلیله که در سال 1332 نیکسون که معاون رئیس جمهور آمریکا بوده قرار میشه بیاد ایران تا ببینه نتیجه کودتای 28 مرداد طبق روال پیش رفته و نتایج خوبی عاید آمریکا شده یا نه. دانشجوهای دانشگاه تهران از 14 آذر شروع به اعتراض و تظاهرات میکنن تا اینکه روز 16 آذر با شلیک گلوله به خاک و خون کشیده میشن و به همین دلیل 16 آذر میشه روز دانشجو. برای همه دانشجویان سرزمینمون ایران آرزوی موفقیت داریم. یکی از کارهای خوبی که در منطقه عسلویه اتفاق میفته جذب دانشجوی متناسب با نیاز صنعت نفت و گازه. روی کرده خوبی که هم در دانشگاه پیام نور عسلویه و هم در دانشگاه علمی کاربردی در پیش گرفته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و همینطور خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیزتون. محمدی هستم، رئیس دانشگاه پیام نور عسلویه. روز دانشجو خدمت تمامی دانشجویان عزیز ایران اسلامی، خصوصا دانشجویان عزیز شهرستان عسلویه تبریک ویژه داشته باشم. به هر حال هم دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی که همکار و دوست عزیزمون اونجا تشریف دارن، جناب آقای دکتر قاسمی که خدمات انصافا شایانی داشتن تو اصلی آموزش شهرستان، و همچنین جا داره به همه دانشجویان استانمون تبریک تهنیت عرض کنم. امیدوارم که انشالله دانشجویان ما که آینده سازان ایران اسلامی هستن بتونن در تمامی اعضا بدرخشن. همونطور که اطلاع دارید دانشگاه پیام نور عسلویه به عنوان اولین واحد دانشگاهی رسما فعالیت خودش رو در شهرستان عسلویه از سال 86 با همکاری منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس کارش شروع میکنه و همکنون به حول قوه الهی 10 رشته کارشناسی ارشد و تقریبا تمامی رشته کارشناسی داریم. در طی این مدت تونسته به هر حال با توجه به ارتباطات و حمایت هایی که از صندوق نفت شده رویکردی داشته باشه که خیلی از فارغ التحصیلان ما همکنون در پتروشیمی های منطقه و خود منطقه به حساب انرژی پارس مشغولند. به حمدالله وضعیت خوبی برخوردار روی کردمون همین بوده، خصوصا در رشته کارشناسی ارشد رشته هایی باشن که با صنعت ارتباط مستقیمی داشته باشن و خیلی از کسایی که الان در صنعت مشغولن خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد تونستن از خدماتی که دانشگاه به حساب ارائه میکنه استفاده کنن.
سال سلام و عرض ادب دارم. من جابر قاسمی، خب فکر کنم تو طول این 15-20 سال دیگه توی منطقه با همه ارتباطاتی که داشتیم، من کسی از بچه ها رو میشناسم، متقابلا اونا هم منو میشناسن. این روز متعلق به دانشجو است و دانشجویان همیشه در جامعه پیش رو بودن، بنابراین بر این همه جامعه دانشگاهی خصوصا دانشجویان منطقه این روز را در واقع تبریک میگم. تقریبا یکی دو تا آکادمی رو تو منطقه پایگذاری کردم. حالا افتخار این داشتم که خدمت مردم باشم. اب دانشگاه پیام نور هم دانشگاه جامع. اخیرا توافقهای خوبی حتی با دانشگاه نفت کردیم. خب رشته ها عموما روی کردشون روی کرد صنعتی است، با توجه که منطقه یک منطقه صنعتی است، ولی این نیست که ما تو حوزه انسانی تو حوزه اجتماعی نگاه نداشته باشیم. چرا یه بخشی از رشته ها اونجا هم جهت داده شده به ویژه مثلا برای خانواده ها؟ بنابراین عموما گفتم، ولی روی کرد صنعتی است، با توجه به اینکه بسترهای منطقه‌ای، خب پارت جنوبی بزرگترین کارگاه در واقع صنعتی کشور هست، خب لزوما دانشگاه ها هم باید به اون جهت برن. زیر ساخت های خیلی خوبی فراهم شده، رشته های بسیار متناسبی در مقاطع مختلف وجود داره، هم در کاردانی، هم در کارشناسی و هم در کارشناسی ارشد.
سرزمین من، ای خانه، ای وطن، من دوست دارم
تن. از آقای دکتر محمدی و آقای دکتر قاسمی ممنونم بابت توضیحاتشون. امیدوارم موفق باشن و زمینه رو برای تحصیل بهتر دانشجویان و باز شدن گره‌های علمی و صنعتی فراهم کنن. نظم توی هر کاری لازمه، البته از لازم بودن هم یه چیز اونورتر، ضروریه. چرا که اگه نظم نباشه جزئیات کار به یک کلاف سردرگمی تبدیل میشه که دیگه به راحتی نمیشه به نتیجه مطلوب رسوندش. حالا همین نظم و انضباط توی امور مالی و حساب و کتاب پول و سرمایه و هزینه ضرورتش 100 برابر میشه. 15 آذر روز جهانی حسابدار بر همه حسابداران مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در سازمان منطقه ویژه، بالاخص همکاران عزیزم در امور مالی. من کیوان رفیعی هستم، فوق لیسانس حسابداری با سابقه 28 سال فعالیت مالی در شرکت های مختلف از جمله شهر صنایع فولاد ایران خودرو به مدت 5 سال و بقیهش هم دیگه از زمان استخدام در وزارت نفت در شرکت ملی نفت ایران مشغول بودم. اولوش 17 سال در شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت بربدر نفت و گاز شرق فعالیت داشتم که از این 18 سال 15 سالش مدیر مالی بودم و از سال 1399 ابتدای 99 به عنوان مدیر مالی در خدمت منطقه ویژه اقتصاد انرژی فارس هستم. هفته حسابداری جهانی و روز جهانی حسابدار در واقع مظهر همگرایی، همافزایی، خردبازی جمعی حسابداران جهان است. در ایران هم روز 15 آذر را به عنوان روز حسابدار تعیین کردن که جا داره بنده این روز رو به همه همکاران عزیزم، جامعه حسابداری کشور عزیزمون ایران و همکاران عزیزم در امور مالی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تبریک بگم. مهمترین اتفاقی که در امور مالی اتفاق میفته در واقع ایجاد انضباط مالی در زمینه کلی فعالیت هایی هست که توی سازمان اتفاق میفته و انجام میشه. اینطور براتون بگم که هر گونه فعالیتی که در سازمان انجام میشود در واقع یک تراکنش مالی رو با خودش به همراه داره. بنابراین امور مالی چه از لحاظ کنترل های داخلی از بابت اینکه پرداخت ها به درستی انجام بشه، طلاقندی منابع به گونه درست انجام بشه، در واقع عملیات مالی از بودجه ریزی آغاز میشه با توجه به منابعی که در اختیار سازمان قرار میگیره یا شرکت قرار میگیره. به هر حال منابعی که در اختیار قرار میگیرن همواره محدودن. یکی از وظایف اصلی امور مالی ایجاد انضباط و تخصیص منابع به اولویت هایی هست که در سازمان وجود داره تا ما بتونیم به اهداف پیشتن شده سازمان دست پیدا بکنیم و ایجاد اطلاعات و اینفورمیشن برای مدیریت برای تصمیم گیری های آتی در راستای اهداف سازمان. منطقه ویژه اقتصادی پارس با توجه به اساسنامه که داره در واقع یک مسئولیت خطیر در واقع با در راستای مسئولیت های اجتماعی و منطقه عملیاتی و این منطقه محروم داره که خب امور مالی در انجام این هزینه ها بسیار هم همکاری خوبی داره با منطقه و سعی کردیم که در راستای تعاملات اجتماعی بهترین خدمات رو به هموطنان عزیزمون در منطقه اصلیه و شهرستان های اطراف داشته باشیم.
از آقای رفیعی ممنونم بابت نکات شنیدنی و خوبی که بیان کردن. اما توی سیستم اداری هر جا که امور مالی و فرایندهای تأمین هزینه کرده سرمایه باشه یه دروازه‌بان هم هست که بهش میگن ذی‌حساب. بله، آقای موسوی ذی‌حساب منطقه ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی همکاران محترم سازمان منطقه ویژه. بلخص مجموعه مدیریت مالی که مصادف است با 15 آذر روز حسابداری. بنده سید محمد موسوی هستم، ذی‌حساب سازمان منطقه ویژه، که در سال 1398 با حکم معاونت نظارت مالی و خزانداری کل کشور به این سمت منصوب شدم. قبل از این تقریبا از سال 1397 به سازمان منطقه ویژه اومدم و در قسمت امور مالی در قسمت‌های مختلف مجموعه امور مالی مشغول بودم، از جمله حسابداری کالا، بعد حسابداری اموال، مجموعه حسابداری درآمدها، رئیس سرهدستی و امور پیمانها و دبیر کمیته برآورد مالی مناقصات، عضو کمیته فنی بازرگانی، در واقع مشغول به کار بودم. مطابق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، ذی‌حساب موجب حکم وزارت امور اقتصاد دارایی به منظور اعمال نظارت مالی و در واقع تامین هماهنگی‌های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار میشد که واقعا قانونگذار وظایف خیلی سنگینی هم دوش ذی‌حساب گذاشتن با توجه به حجم کار بالایی که تو منطقه وجود داره. این خلاصه وظیفه رو به ما سنگین تر کرده، ولی با توجه به دوستان خوبی که تو مجموعه مالی هستن این سختی کار رو بر ما آسان کرد. توزیع حساب باید یه حلقه اتصالی بین دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان و محاسبات، سازمان بازرسی و مجموعه وزارت امور ارشاد دارایی ایجاد بکنن که الحمدلله ما تونستیم با تعاملی که با دستگاه‌های نظارتی داشته باشیم بتونیم مشکلات مدیران اجرایی که تو سطح منطقه دارن مشغول به کار هستن و انجام وظیفه میکنن با مشورت هایی که با این مجموعه هایی که اشاره کردم داشتیم تونستیم کارها رو به نحو مطلوب و احسن بتونیم انجام بدیم که تا کنون هم شکر خدا الحمدلله با عنایت پروردگار مشکلی به وجود نیومده.
ایران من ایران، من عاشقت هستم، مهر تو را با جان بر قلب خود بستم. ایران ما زیباست، تاج سر دنیاست، این سرزمین پاک نور چشای ماست.
ایران 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 سرزمین شیران. ایران 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 سرزمین شیران.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بزرگترین منطقه ویژه کشور که در چرخه اقتصاد کشور جایگاه مهمی داره. هر روز فعالیت‌های متعددی درش انجام میشه که هر کدومش مثل حلقه‌های یه زنجیر هستن. به همین دلیل خبرهای متعددی توی منطقه هست که شاید شما بعضی‌هاشون رو شنیده باشین. همراه میشیم با همکارم آقای حاجی زاده برای شنیدن بخشی از این خبرها.
آغاز طرح اجرایی مرکز پایش زیست محیطی پارس جنوبی و تصفیه خانه پساب پتروشیمی دماوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، روز دوشنبه 14 آذر ماه مرکز پایش زیست محیطی منطقه ویژه پارس با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس و معاون رئیس سازمان محیط زیست کشور کلنگزنی شد. همچنین به طور همزمان عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه خانه صنعتی پتروشیمی دماوند نیز آغاز شد. پاکسازی بندر خدماتی پارس از ماده شیمیایی خطرناک DSO. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، همایش بین‌المللی حفاظت از خاک، صنعت و امنیت غذایی صبح دوشنبه 14 آذر ماه با حضور سخنرانان و میهمانان کشوری و بین‌المللی در محل سالن همایش‌های پتروشیمی زاگرس آغاز شد. سخاوت اسدی در این همایش از پاکسازی و امهای بیش از 16 کانتینر حاوی ماده شیمیایی خطرناک DSO خبر داد. این حجم از مواد خطرناک شیمیایی بیش از 10 سال بود که در بندر خدماتی پارس ذخیره شده بود. و تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته مدیریت امور پیمانهای سازمان منطقه ویژه پارس. داوود علیپور، سرپرست امور پیمانهای سازمان منطقه ویژه پارس، آخرین اقدامات این مدیریت در سال 1401 را تشریح کرد. علیپور شفافیت و استانداردسازی را دو ویژگی مهم قراردادهای منعقد شده در سال برشمرد. فایل ویدیویی توضیحات پورعلی بر روی وبگاه سازمان منطقه ویژه پارس قابل دسترسی است.
ممنونم از همکارم آقای حاجی زاده. حالا که خبرها رو شنیدیم و متوجه شدیم که نشاط و انگیزه و عزم و اراده برای کار و فعالیت در منطقه پارس به اندازه کافی وجود داره، خوبه که در حوزه ایمنی هم یه پیام بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، دکتر میابادی هستم، پزشک طب صنعتی. در مورد چالش جهانی ایمنی دارو باهاتون خواستم صحبت کنم. سازمان جهانی بهداشت در تاریخ 29 مارس 2017 یک چالش جهانی را در مورد ایمنی بیمار در تمامی کشورها به راه انداخت. هدف این چالش کاهش آسیب‌های شدید و قابل پیشگیری ناشی از مصرف دارو به میزان 50% و به مدت 5 سال. این چالش جهانی به دنبال شناسایی و رفع نقاط ضعف در سیستم‌های سلامت که منجر به خطاهای دارویی و آسیب‌های شدید ناشی از اون میشه. در واقع این چالش روش‌هایی را برای بهبود نحوه تجویز، توصیع و مصرف دارو و همچنین افزایش آگاهی بیماران در مورد خطرات مرتبط با استفاده نادرست از دارو بیان می‌کند. این چالش به عنوان دارو بدون آسیب یا Medication Without Harm سومین چالش جهانی ایمنی بیمار WHO است که به دنبال اولین چالش به نام Clean Care is Safe Care در مورد بهداشت دست در سال 2005 و دومین چالش به نام Safe Surgery Saves Lives در سال 2008 به راه افتاده. چند تا نکته رو خدمتون میخوام عرض بکنم در مورد ایمنی دارویی. حتما تاریخچه دارویی خودتون رو حتما با پزشک معالجتون در میون بذارید. در صورتی که باردار یا در زمان شیردهی هستید حتما با پزشک معالج خودتون در میون بذارید. در صورت مصرف چندین دارو و همینطور داشتن بیماری زمینه‌ای به منظور پیشگیری از تداخل دارویی، زمان و نحوه استفادهشون حتما پزشک خودتون رو مطلع بفرمایید. به نحوه نگهداری داروهای مصرفی حتما توجه کنید. بعضی از داروها باید حتما تو یخچال نگهداری بشن. بعضیشون دور از نور و یا رطوبت. همینطور به تاریخ تولید و انقضای داروها دقت کنید. توجه داشته باشید. بعضی از داروها پس از باز شدن مدت زمان محدودی برای استفاده دارن. مثل بعضی از قطره‌های چشمی، سوسپانسیون‌های غیر آماده. بروشور داروها رو مطالعه بفرمایید. اگر فکر می‌کنید به عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو دچار شده اید، با پزشک خود حتما در میان بگذارید. بدون مشورت پزشک از مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها، داروهای گیاهی و مسکن‌ها اکیداً خودداری فرمایید. طول درمان خودتون رو کامل کنید و داروهای خودتون رو به هیچ عنوان بدون مشورت پزشک قطع نکنید و مقدار و نوع اونها رو تغییر ندید. این موردیه که من خیلی مشاهده میکنم توی مریضایی که در واقع به مطب من مراجعه میکنن. خودشون مصرف داروها رو قطع میکنن خودسر و یا اینکه کم و زیادش میکنن. به هیچ عنوان این کار نباید بکنید. خدا نگهدار.
فعالیت‌های خانم دکتر میابادی و همکارانشون در HSE سازمان از ارکان‌های سلامت و ایمنی کارکنان منطقه‌اند که امیدوارم در فعالیت‌هاشون موفق باشن تا کارکنان و مدیران منطقه با خیال راحت امور محوله رو به سرانجام برسونن.
پادکست پارس.
پادکست پارس به سفارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تقدیمتون میشه. امیدوارم بشنوید و بپسندید. معمولا وقتی یه فعالیت بزرگ صنعتی تولیدی در منطقه شکل میگیره، برای منطقه پیرامون خودش دو پیامد داره. یکی خدماتی که به مردم محیط و پیرامون خودش میده و دیگری هم آسیب‌هایی که ممکنه به محیط زیست وارد کنه. صنایع نفت و گاز منطقه پارس هم از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل هم در راستای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی منطقه فعالیت‌های فراوانی انجام میشه. خدمات هم که سر جای خودشه. اینا رو گفتم که عرض کنم یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاهی کشور با نام ماندگار خلیج فارس در اصلوی احداث و مستقر شده که هم به صنعت نفت و هم به مردم منطقه خدمات ارزشمندی ارائه میکنه. روز هوانوردی رو به کارکنان فرودگاه خلیج فارس تبریک میگیم. خدا قوت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. من حاجی بند هستم، مدیر فرودگاه خلیج فارس عسلویه. 34 سال سابقه خدمت دارم و همشم در بخش فرودگاهی وزارت نفت بوده و این سعادت رو داشتم که در این حوزه خطیر صنعت نفت خدمت کنم. خدمت همه همکاران عزیزم در بخش صنعت هوانوردی کشور، خاص در صنعت هوانوردی وزارت نفت که در 9 تا از فرودگاه ملکی نفت در مناطق عملیاتی خدمت میکنم، سلام دارم خدمتشون. روز جهانی هواپیمایی رو که 16 آذر یا 7 دسامبر خدمت آقایون تبریک عرض میکنم. آرزوی سلامت دارم براشون. دوستانی که به تو خیلی خالص عرض کنم خدمتون، در جای جای فرودگاه نفتی در مناطق دور افتاده انجام وظیفه میکنن. قدمت صنعت هوانوردی نفت بیش از 112-13 ساله که تو این کشور سابقه داره و این افتخاریه برای من و همه همکاران در این حوزه. فرودگاه خلیج فارس که اطلاع داریم بزرگترین فرودگاه وزارت نفته، یکی از فرودگاه اصلی و میجر ایرانه که تقریبا به همه شهرهای اصلی و مراکز کشور پرواز داره. عرضم به خدمت شما 731 هکتار این فرودگاه وسعت داره. مدرن‌ترین دستگاه کمک ناوبری که تو ایران اولین بار نصب شدن تو این فرودگاه نصب شده، بعد با فاصله در سالهای بعد در فرودگاه حضرت امام. عرضم به خدمت شما ما ماهیانه چیزی بین 700 تا 900 صوتی پرواز رو داریم که با هلیکوپترها به بالای 1000-1200 تا میرسن، یعنی معادل فرودگاه بین‌المللی شیراز. فرودگاه های نفتی اصلا بخش هوانوردی وزارت نفت مأموریت های مختلفی نسبت به فرودگاه های کشور داره. مستظر هستید که فرضاً فرودگاه خلیج فارس یا فرودگاهی که تو پهنه خلیج همیشه فارسن، یکی از مأموریت های ما پشتیبانی از فازها و سکوهای دریاییه. بیش از 100 سکوی دریایی یا اصطلاحاً هلیدک فضای بالگرد میشینن وجود داره که به طور خاص فرودگاه نفت تو این منطقه خلیج فارس، خارج، عسلویه، لاوان، بهرگان، سیری اینا رو به بهترین نحو سرویس میدن. به طور کلی تو فرودگاه دو تا خدمت ارائه میشه، یکی در حوزه خدمات فرودگاهی ارائه کارت پرواز به مسافر و تحویل بارش و سوار شدن به هواپیما، یه چیزی که شاید از چشم مسافرها پنهانه، عملیات هوانوردی یا تخصصیه، خدماتی که تو برج مراقبت پروازها ارائه میشه، خدمات الکترونیک، ناوبری و هدایت هواپیما، ارتباطات، سطوح پروازی، ایمنی آتش نشانی. اینا زنجیره‌ای از خدمات هایی که کنار هم شکل میگیرن و یک خدمات امن ایمن رو به مسافرها ارائه میدن. تو همین فرودگاه خلیج فارس که ما در خدمتونیم، تنها فرودگاهی در کشوره که پرواز شبانه هلیکوپتر به سکوهای دریایی رو ما داریم انجام میدیم.
به آقای حاجی وند دست مریضات خسته نباشید میگیم و امیدوارم که در کارشون موفق باشن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان همراهمون بودید از همه شما ممنونیم. موفق و پیروز و شادکام باشید. تا یه پادکست پارس دیگه، خدا یار و نگهدار.